ولی ما مثل شما لذت بردیم از یک بخش که بیش راست بگو و خب ما هم مثل شما لبخند به لبهای ما آمد در اتاق فرمان. دوستان، یکی از رسم‌های قشنگ روزهای عید همین رفت آمدهای عید هست، فراموش کردن بعضی از چیزهاست. گاهی سخت است که بتونی بعضی از چیزها را فراموش کنی، گاهی سخت است که کاری که کسی در حقت انجام داده را فراموش کنی، ولی خب تو فراموش می‌کنی دیگه، انسان هست و زمان باعث میشه که خیلی چیزها را فراموش کنیم. تو افقهای دور و دورتر میبینی، زیبایی های بخشش را میبینی، زیبایی های همدلی و محبت را میبینی. شاید 7-8 سال بوده که به خانه یکی از بهترین دوستانت نرفتی و با او زاویه داشتی، امروز اما وقتی دیدیش ناگهان به سویش رفتی و همه کینه ها و کدورت ها را خاک کردی. بخشش سخت است ولی برای مردم عزیز افغانستان ضرور هست، از نان خوردن هم ضرورتر هست. خب بازم اگر ما نتونیم همدیگر ببخشیم، معنیش ایست که بعد از این هم باید با هم چالش داشته باشیم دیگه. سوال اینجاست، تا کی باید چالش داشته باشیم؟ تا کی روبروی هم قرار بگیریم؟ خب باقی مطالب و بحث شناخت را میمونیم برای فردا و از شما میخواییم که باز هم در مورد موضوع ما که شناخت هست و ای که شناخت چطور حاصل میشه و چی هست برای ما پیامک رایی بکنین. ما میگیم، شما هم بگیم، نظرات و پیشنهادهایتان را. بریم که یکشن تو پیامک بخونیم. عزیز ما نجیب الله حق پرست از کابل گفتن که سلام به شما دوستان روی موج جوانی، عید قربان، عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا بر شما مبارک باد. فوزیه اکبری هم از کابل گفتن زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم، عید قربان مبارک. رسول مؤمنی از مزار شریف گفتن که خدایا قسمت میدهم من لحظه کمکم کنی تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما. عید سعید قربان مبارک. فاطمه محمدی از سرات گفتن عید قربان جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین و عید سرسپردگی و بندگی است. عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم. نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست. عید قربان به شما عزیزان روی موج جوانی مبارک باشه. سید اکبر حقی هستم از بلخ. ما هم به همه شما دوستان عزیز که تعداد پیامک‌هایتون واقعا زیاد هست و ما خب شرمنده میشیم، فقط نام‌ها رو می‌خوانم. زینب جعفری از مشهد، کبیر احمدی از بامیان، راحله امیدی از قم، عیسی صداقت از مزار، هاشم هدایتی از مشهد و عبدالکریم موسوی از هرات که بر ما پیامک دادین و عید را تبریک گفتین. و همه شما دوستان عزیز و اونایی که نرسیدیم نامشون رو هم حتی بخونیم تبریک میگیم، همچنان با ما باشید.
Çeşim داری که در حالم ندیدم گلم ایدت مبارک مثالی تو بنی یادم ندیدم گلم ایدت مبارک ستمایی که کرده ای بجانم گلم ایدت مبارک مسلمان اینقدر بیرام ندیدم گلم ایدت مبارک گلم ایدت مبارک خوشحالی و خوشوقتیت مبارک گلم ایدت مبارک خوشحالی و خوشوقتیت مبارک گلم ایدت مبارک
بله عیدتان هزاران بار مبارک باشه و امیدوارستیم در این روز عزیز باسم تأکید میکنیم که نیازمنده ها را فراموش نکنیم در قربانی هایی که انجام میتیم چون روز عید قربان یکی از فلسفه هایش ایست که اگه قربانی انجام میشه به او کسایی که خب در طول سال و در ماه ها هم گوشت استفاده نمی کنن و دستشان نمیرسه که گوشت بخرن یک لقمه گوشت ما هدیه بتیم که اونا هم از این روز عید لذت ببرن. تشکر که با ما بودین دوستان عزیز، با بخش پایانی هم همچنان با ما باشید.
گلانه
دست‌های مرد خالی، زن طلایش را فروخت، گلچمن کفش نوی پوشید، بعدش عید شد. گل نظر با پای مصنوعی اتن را زنده کرد، از ته دل کودکش خندید، بعدش عید شد. بله، عید همین اتفاقهای ساده است که ما را خوش می سازه. روزی که ببینیم دوستان خوش هستن برای ما عید هست. روزی که ببینیم هموطنان ما خوش هستن برای ما عید هست. روزی که همه به سوی خدا برگردیم و گردن آویز بندگی را به گردن داشته باشیم برای ما عید هست. هر روز می تانه برای ما عید باشه اگر در او به قول حضرت علی علیه السلام معصیت خدا را نکرده باشیم. ایشان می فرمایند امروز برای ما عید است و فردا نیز عید ماست و هر روزی که در آن خدا را نافرمانی نکرده باشیم برای ما عید است. همه روزها و شبهایتان به شیرینی عید باشه دوستان نازنین و همراه با شما خدافیزی میکنیم، شما رو به خداوند متعال مسپاریم. مراقب خودتان باشین.
Thank you. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
انتقاد مخالفان از عملکرد 10 ماهه طالبان در افغانستان. هشدار هواشناسی افغانستان درباره احتمال وقوع سیلاب در 13 ولایت. و موضع‌گیری خصمانه رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در آستانه سفر به شرق میانه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مجددا تبریک عرض میکنم روز عید قربان را خدمت شما. از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی به مناسبت عید قربان از عملکرد طالبان در نهادهای دولتی و به طور کلی اداره کشور انتقاد کرد. در پیام این شورا که به مناسبت عید قربان منتشر شده آمده است، طالبان به نام حاکمیت دین تمام آزادی‌های انسانی را از مردم سلب کردند. این بیانیه تصریح کرد مردم عید قربان را در حالی تجلیل می‌کنند که طالبان در بیش از 10 ماه گذشته صدها فرد ملکی بیگناه را تیرباران و هزاران خانواده را در بلخا، پنشیر، اندراب و شمار دیگری از مناطق کشور آواره کردند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تأکید کرد مردم آزاده و مقاوم افغانستان حضور از طریق رسانه‌ها انزجار و نفرت خود را به این حاکمیت نامشروع ابراز می‌کنند. این شورا با حضور شماری از چهره‌های سیاسی خارج نشین ضد طالبان از جمله مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان ایجاد شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور اسبق و رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان خواستار رعایت عدالت اجتماعی و گفتمان ملی شدند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان گفت اتحاد و حل مسائل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است. بنابراین یک بار دیگر بر آغاز فوری گفتمان ملی تاکید می نمایم و آن را یگانه راه برون رفت از تمامی مشکلات موجود در کشور می دانم. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین افغانستان نیز تصریح کرد برای حل مشکلات موجود تأمین عدالت اجتماعی، مشارکت و شمول حق تحصیل، تأمین حقوق بنیادی مردم حیاتی و ضروری است. عبدالله در ادامه بر ضرورت احترام به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی و زمینه سازی برای همزیستی مسالمت آمیز اقوام در افغانستان تأکید کرد. منابع محلی در ولایت بغلان از درگیری گروهی که خود را وابسته به جبهه مقاومت خواندند با نیروهای طالبان خبر دادند. با گفته این منابع درگیری روز گذشته ساعتها ادامه داشته، اما حکومت محلی درباره این درگیری هنوز جزئیات ندادند. سمی خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان ساعتی قبل درباره این درگیری چنین گفت:
دیروز گروهی مربوط به جبهه مقاومت که خودشانه شاخه از شرکای جبهه مقاومت مینامند، در ولسوالی خوست و فرینگ ولایت بغلان بالا یکی از پاسگاه‌های نیروهای طالبان حمله کردند. منابع محلی که ما باشان تماس گرفتیم این خبر را تایید کردند، گفتند که این درگیری ساعت‌ها دوام پیدا کرده، اما حکومت محلی در بغلان هنوز در خصوصی این حمله چیزی نگفتند و همچنان منابع محلی و حکومت محلی از تلفات جامانده یا خسارات وارد شده در این درگیری چیزی تانوز در رسانه ها نگفتند و هیچ چیزی هم هنوز منتشر نشده. من صبح این روز با منابع محلی که در خوست و فرینگ ولایت بغلان بود صحبت کردم، اونا هم این درگیری در دیروز تایید کردند، گفتند بعد دیروز بالا یک از پاسگاه های طالبان در ولسوالی خوست و فرینگ حمله شده بود از سوی سربازا یا افراد مربوط به جبهه مقاومت، اما هیچ تلفاتی هنوز مشخص نیست که از این دو طرف درگیر چیسان تلفات یا مجروح اگر باقی مانده باشه هنوز مشخص نشده. متاسفانه
ریاست هواشناسی افغانستان هشدار داد که 13 ولایت گواه بارندگی های نسبتاً شدید همراه با رعد و برق، سیلاب آنی و تندبادها خواهد بود. اداره هواشناسی امروز اعلام کرده است که ولایت های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و قندهار گواه بارندگی و سرازیر شدن سیلاب های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی ها که تا 20 سرطان پیش بینی شده از 10 تا 35 میلی متر است. ریاست هواشناسی همچنان از وزش تندبادها در ولایات بلخ، هرات، فراه، نیمروز و بادغیس هشدار داده است. با گفته این ریاست سرعت تندبادها که توأم با گرد و خاک است بین 20 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. درباره اوضاع جوی اخیر در افغانستان و مشکلات مردم ولایات مختلف در نتیجه بارندگی ها ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
در کابل پایتخت افغانستان و در برخی از ولایات هوا تقریبا به نظر می رسد که به طرف ابرآلود شدن می رود و ابرآلود است و در برخی از ولایات پیش بینی شده از سوی اداره هواشناسی افغانستان ممکن که بارانها و توأم با سیلاب سرازیر شود و این سیلاب ها خیلی مدهش هم در گذشته بوده. به تازگی در ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان سیلاب جاری شد که دو نفر در مناطق سالنگ و جبل السراج جان خود را از دست دادند و اداره هواشناسی از وضعیت برخی از ولایات افغانستان که سیلاب در اوج جریان ممکن پیدا بکنه و هشدار داده و ابراز نگرانی کرده. ای در حال است که چند ولایت در حدود چند هفته پیشتر شاهد سیلاب های شدید بود که در حدود نزدیک به 100 نفر زخمی و کشته داشت و شماری از خانواده ها هم بی سرپناه شدن، خانه ها ویران شده و برخش هم تخریب شده، کشتزارها هم از بین رفته و این نگرانی وجود داره که در این فصل بار دیگر اگر سیلاب جریان پیدا بکنه و فصل بازدهی میوه‌جات و غله‌جات است، مشکلات برای مردم ممکن پدید بیاید و کمک های هم به این راستا است سوی برخی نهادها و شخصیت ها برای مردم صورت گرفتد. البته مسائل جریان سیلاب ها در ولایات در کنار مسئله زلزله اخیر در ولایت پکتیکا و خوست است که اونجا هم تلفات سنگین به بار آورد و مردم خسرمند شدند.
اما در همین حال با گفته منابع محلی در ولایت غزنی بر اثر جاری شدن سیل در شب گذشته 7 تن جان خود را از دست دادند. همچنین 50 منزل مسکونی در قریه های روزه، علی لالا، شهرک حکیم سنایی، شهرک حاجی رمضان، ده خدایداد و قلعه امیر محمد خان تخریب شده است. این در حالی است که سرازیری سیلاب در ولایت نورستان نیز قربانی بر جای گذاشته و تاکنون 9 کشته و 9 زخمی از این ولایت گزارش شده است. تشکر میکنم از گزارش همکارم آصف شینواری.
جاری شدن سیلاب ها در ولایت نورستان 18 کشته و مجروح بر جای گذاشت. آژانس دولتی بختر از قول مسئولان محلی در ولایت نورستان گزارش داده است که بارندگی های روز گذشته سبب جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی وامای این ولایت شده است. در گزارش آژانس بختر آمده است که در نتیجه این سیلاب ها 9 تن جان باخته و 9 تن دیگر جراحت برداشته است. آژانس بختر همچنان در گزارش خویش افزوده است که صدها جریب زمین زراعتی و دهها منزل مسکونی نیز در جریان سیلاب تخریب و یا هم خساره برداشته و پل ارتباطی بین ولایت کنر و نورستان نیز قطع شده که جریان هر گونه ترافیک را بین این دو ولایت متوقف نموده است. ولسوالی واما در مرز بین ولایت کنر و نورستان موقعیت دارد. هفته قبل نیز جاری شدن سیلاب ها تلفات و خسارات با باشندگان آن ولسوالی وارد نموده و جریان ترافیک را بین این دو ولایت با مشکلات روبرو نموده بود. بعد از جاری شدن سیلاب های هفته قبل مسئولان محلی ولایت نورستان از مردم خواسته بود که در جریان رخصتی های عید به نسبت خرابی جاده ها به ولایت نورستان سفر نه نماید. ولایت نورستان که به پارک ملی کشور مسما شده، دارای طبیعت زیبا و محلات تاریخی و دیدنی می باشد و با داشتن هوای سرد در فصل گرما بیشتر مردم خواهان سفر به آن ولایت می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش خبری ساعت 6 را با یک گزارش دیگر ادامه می دهیم. در میانه فقر، کمبود مواد غذایی و کاهش دسترسی به مراقبت های صحی، وبا در افغانستان گسترش می یابد. بر اساس آخرین گزارشات 17 تن در ولایت زابل بر اثر بیماری وبا جان باختند. همکارم عزیز زاهد درباره وضعیت بهداشتی در جنوب افغانستان به ویژه در ولایت زابل گزارش می دهد.
زابل در جنوب افغانستان در این اواخر گواه چندین رویداد و بیماری های ساری به سطح جنوب افغانستان و به سطح کل افغانستان بود که در آخرین موج از این بیماری ها مقامات محلی در این ولایت تایید می کنند که بیماری کولرا هم در حال افزایش است و تنها همین بیماری در این ولایت جان 17 نفر را گرفته است. با گفته مقامات محلی در زابل، این 17 نفر در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل بر اثر این بیماری یعنی کولرا جان باخته است. منابع بر ولایت زابل میگویند که نزدیک به 300 نفر در قریه های دوزی ولسوالی دایچوپان به این بیماری یعنی کولرا مبتلا شده است. مقامات محلی و صحی در این ولایت میگویند که وسط موج این بیماری در حال گسترش است و بیم این موجود است که یک فاجعه در این ولایت رخ دهد، در صورتی که مقامات محلی به موقع اقدام نکند و توجه جدی نکند. مسئولان صحی هم این آمار و ارقام را در ولایت زابل تایید می کند، ولی تاکنون از اقدام جدی چیز گزارش نیستند. تاکنون در ولایت زابل در مجموع بر اساس ارقام 900 نفر به بیماری کولرا مصاب شدند و دست کم تاکنون نزدیک به 20 نفر در مجموع بر اثر این بیماری جان باخته است. چند قبل هم طوری که قبلا گفتم بیماری ساری جلدی هم در میان کودکان در این ولایت گزارش شده بود و چندین مورد بیماری های کتلوی دیگر هم که معافیت کتلوی باید اداره های شفاخانه معافیت کتلوی اقدام کردن در این ولایت از این ولایت گزارش شده است. ولایت زابل در جنوب افغانستان و در مرز مشترک با قندهار یکی از ولایت های فقیرنشین است که چندان وضعیت اقتصادی خوب و خدمات صحی و در مجموع خدمات عامه در این ولایت نسبت به برخی ولایات دیگر محدود می باشد. افغانستان در این اواخر با مشکلات مختلف اقتصادی و محدودیت های صحی و خدمات در مجموع دست و پنجه نرم می کند و هنوز هم مسئله عدم دسترسی کامل به داروها و واردات آن در این کشور محدودیت ها هستند و بر اساس برخی گزارش ها یکی از عوامل گسترش برخی بیماری های مانند این بیماری در زابل مشکلات اقتصادی و محدودیت ها بر مردم افغانستان می باشد.
و رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست ادعا کرد آمریکا تا بازگشت ایران به توافق هسته‌ای با فشار دیپلماتیک و اقتصادی خود ادامه خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر خود به غرب آسیا در مصاحبه با واشنگتن پست با گزافه‌گویی علیه ایران درباره مذاکرات هسته‌ای ادعا کرد ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای بازگردد در انزوا قرار دارد. بایدن همچنین مدعی شد دولت من به افزایش فشار تا بازگشت ایران به توافق هسته ایران و پایبندی به تعهدات خود ادامه خواهد داد. واشنگتن در می 2018 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یک جانبه و غیر قانونی از برجام خارج شد و از آن پس علاوه بر بازگرداندن تحریم های هسته ای تحریم های گسترده ایران نیز علیه تهران وضع کرده است. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بازگرداندن ایالات متحده به این توافق ابراز تمایل کرده است. با این حال تاکنون هیچ اقدام عملی از جانب دولت بایدن برای بازگشت به برجام صورت نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است در صورت لغو تمام تحریم‌ها و اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر طرف‌های این توافق به گونه‌ای که از منافع خود تحت برجام بهره‌مند شود و اجرای کامل برجام باز می‌گردد.
دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که مدعی روی کرده دیپلماسی در قبال ایران و نیز تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تا کنون گامی در جهت نشان دادن حسن نیت خود بر نداشته است.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو با نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. انتقاد مخالفان از عملکرد 10 ماهه طالبان در افغانستان. هشدار هواشناسی افغانستان درباره احتمال وقوع سیلاب در 13 ولایت. و موضع‌گیری خصمانه رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در آستانه سفر به شرق میانه.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان از لغو تمام قوانین غیر شرعی که طی 20 سال گذشته در افغانستان تصویب شده از خبر داد. در این باره همکارم نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
عرض تبریک و تهنیت عید سعید قربان. متاسفانه در طول تاریخ از شریعت، از دین و آموزه های مکتب اسلام استفاده های سو صورت گرفته. گروه ها و مجموعه های سیاسی معمولا از ابزار دین در راستای اهداف سیاسی خودشان بهره گرفتن. خب ما در این اواخر، در دهه های اخیر، متاسفانه برخی از گروه های جدیدی را مانند داعش، مانند القاعده و مانند بوکو حرام و همینطور طالبان با قرائت های مختلفی از دین و آموزه های مکتب اسلام داشته ایم. امروز هم که آقای ملا هیبت الله از شریعت سخن میگه، شریعتی بر مبنای قرائت خود آقای ملا هیبت الله یا طالبان یا همون امارت اسلامی. متاسفانه هیچگاه نشد که همه این گروه ها و جهت ها و مجموعه هایی که دعای تریون میکنن در یک گرده همایی، در یک همایش یا در یک هم نظری بیان قرائت واحدی را از دین اسلام، از آموزه های اسلام ارائه بکنن. این که دعا شده که تمام احکام یا قوانین و مقرره هایی که خلاف شریعت در حکومت هایی گذشته بوده همه اینها ملغا اعلام میشه، این در حالیه که حکومت قبلی هم حکومت اسلامی بوده، یعنی ادعای اسلامیت کرده تحت عنوان جمهوری اسلامی، حتی از هر دو عنوان بهره مند بوده، هم جمهوریت داشته که خب مشارکت مردم و ملت داشته و در این حال اسلامی بودن هم قوانین قانون اساسی که وضع شده بود و تصویب شده بود، اون قانون اساسی هم در همون مواد اولیه خودش عنوان کرده بود هیچ قانونی برخلاف اساسات اسلام در کشور وضع نمیشه. پس اون حکومت هم حکومت اسلامی بوده، قوانینش قوانین اسلامی بوده و کشور هم یک کشوری اسلامی بوده و در اون حکومت هم علما و دانشمندانی وجود داشته که اونها هم ناظری بر اعمال حکومت قبلی بوده. الان که ملا هیبت الله این ادعا رو میکنه که بالاخره مواردی که خلاف شریعت هست برداشته میشه، خب این خیلی گنگ و کلی هست و قرائت اینها از دین چی هست هنوز مشخص نیست. اینها قرائت های خاصی را عرضه کردن به مناسبت های مختلف در ارتباط با موضوعات موارد مختلف، مسائل را از آدرس دین بیان کردن، در حالی که در حق واقع و با دقت عقلی و شرعی ممکنه اون ادعاها مطابق با معیارهای اسلامی یا دینی نبوده باشه. به هر حال باید دید که وقتی امارت اسلامی در رأسشان ملا هیبت الله چنین ادعایی کرده، باید دیده شود که نگاهشان به کدام مواد و ماده های قانون اساسی گذشته یا قوانینی که در حکومت های گذشته ساری و جاری بوده، اینها نگاه به کدام موارد داره تا بعد ارزیابی بشه، بررسی بشه که آیا اون مواد و اون قوانین خلاف ارزش های اسلامی یا شریعت اسلامی بوده یا برعکس و مطابق شریعت اسلامی.
جناب آقای مختاری، آقای مهیبت الله در بخش دیگری از صحبت‌های خودش تاکید کرده که مقامات طالبان در یک آزمون قرار دارن و شهروندان باید با آنها همکاری بکنن. من می‌خواستم نسبت به این موضوع بیشتر توضیح بدین که اگر قوانین اسلامی که طالبان ادعای او را دارن، به هر حال بعضی قوانین مانند تحصیل دختران اینا به صورت سفت و سخت اجرا شود، خب چه پیامدهایی را داره؟ و با توجه به اینکه رهبر طالبان گفته که مقامات طالبان در یک آزمون قرار دارند، به نظر شما این آزمون چگونه خواهد بود؟
خب طبیعی است که هر نظام و حکومتی که روی کار میاد خب در یک محک افکار عمومی قرار میگیره. حکومت امارت طالبان هم از این قاعده مستثنا است و این حرف ملاهی بطلام از این جهت درسته که اونها محک زده میشه که وقتی ادعای اسلامیت و شریعت میکنه، مردم میبینه، جامعه جهانی و امت اسلامی میبینه که اونها چگونه مواد اسلامی را تطبیق میکنه. همونطوری که شما هم در سوالتان اشاره داشتین، مثلا اونها تحصیل دختران را منع کردن و زنها را از بیرون شدن و حضور در اجتماع منع کردن، در حالی که ما در اسلام داریم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، لااقل این روایت یک روایت مشهور هست در بین شیعه و سنی، این روایت قابل احترام بودن و حضور زنها، ما در صدر اسلام شاهد بودیم که زنها در عرصه های اجتماعی در زمان پیامبر حضور داشته، خود پیامبر همراه همسران خودش در جمع ظاهر می شد و در هر سفری که داشتن یکی از همسران خودشان و همراه خودشان می بردن و زنها در نماز جماعت پشت سر پیامبر در جماعت در مساجد حضور داشتن. تا این مسائل ها وجود داشتن، از آموزه های اسلامی که در قرآن از جزء آیات صریح قرآنی هست که باید کار به اهل سپرده بشه، باید دیده بشه که در حکومتی که فعلا روی کار به نام امارت اسلامی، آیا واقعا حقیقتا کار به اهل سپرده شده یا به اهل سپرده نشده. اینها مسائلی است که خب اینها محک زده میشه که وقتی ادعای شریعت میکنن باید ببینیم اعمال اینها و قوانینی که خودشان وضع میکنن در ترازوی شریعت گذاشته بشه مطابق با معیارهای شرعی هست یا نه. از این جهت که اونها محک زده میشه، بلی شکی نیست که واقعا همین الان هم خب طبعا دنیا درباره اونها قضاوت میکنه، درباره عملکردشان قضاوت میکنه، درباره برخوردهای تبعیض آمیزی که در قبال برخی از اقوام و طوائف و مذاهب وجود داره، مردم دنیا قضاوت خودشان را خواهند داشت. در این که باید حکومت و نظام، چون در اسلام در شرایط اسلام مشخص نشده که یک قبیله خاص، یک قوم خاص، یک طایفه خاص باید بر کل جامعه حاکم بوده باشه، در شریعت اسلام آمده که انسان‌های عادل، انسان‌های با تقوا، انسان‌هایی که حقوق مردم را رعایت می‌کنه، اونها باید بر اریکه قدرت، اونی که لیاقت داره، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، کار به اهل سپرده بشه. فرق نمی کنه که او بلال حبشی بوده باشه یا ابوبکر عربی باشه یا ابوذر مثلا عربی باشه یا سلمان فارسی و عجم بوده باشه. نظام حکومتی که خود پیامبر اسلام تشکیل داد، حتی در دوره خلفای راشدین که حاکمیت های شکل گرفت، در هر صورت اونها به عنوان تابلوها و الگوهای پیشروی امت اسلامی هست. حال باید ببینیم که امارت اسلامی که ادعا میکنه که شریعت رو تصدیق میکنه، ببینیم که چگونه شریعت را و احکام شریعت را اینها در قالب قوانین و احکام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در جامعه تصدیق میکنه.
آقای هیبت الله همچنین اشاره هم داشته که با در نظر داشت احکام شریعت با جهانیان تعامل میکنیم و هرگز از احکام شریعت فراتر نخواهیم رفت. با توجه به برداشتایی که طالبان از شریعت دارن، به نظر شما این تعامل با جهان چگونه است؟
طبعا خود یک سخن است که امکان تطبیق نداره، همونطوری که تا کنون امکان تطبیق نداشته. خب اونا اگر بخواد بر اساس شریعت عمل بکنه و در خیلی از برخوردهای خودشان باید جانب احتیاط رو رعایت بکنن، در حالی که ما میبینیم دست اینها به سوی آمریکا درازه و اونها طلب استمداد و کمک کردن و بالاخره با اونها آمادگی تعامل هست، در حالی که اون مقداری که تشنه تعامل با آمریکا، انگلیس یا برخی از کشورهای دیگه هست، این آمادگی را در قبال بسیار از کشورهای اسلامی اونها ندارن. خب این که ادعا میشه ما مطابق شریعت عمل میکنیم، او خود در عرصه عمل میبینیم بسیاری از محدودیت ها پیش پای حکومت قرار خواهد گرفت. بالاخره این روز خود افغانستان در یک محاصره مطلق اقتصادی و سیاسی هست. هیچ کجای دنیا و هیچ کشوری از کشورهای دنیا این مملکت را با این شکل و شمایل و با این قوانین و این ادعا به رسمیت نشناخته، و وقتی که دنیا این کشور را به رسمیت نشناسه تا کی میتونه دوام بیاره؟ تا کی میتونه بالاخره از دسترنج مردم بالاخره به نفع خودشان استفاده بکنن و مردم در یک فقر و یک مشکلات اقتصادی مطلق به سر ببرن؟ و طبعا تا یک مرحله ممکنه امکان دوام داشته باشه که با مالیات هایی که از مردم به زور اخذ میکنن و خب بالاخره دوام زندگی بدن، ولی تا ابد نمیشه این کار را کرد. بالاخره باید دروازه های افغانستان برای دنیا باز بشه و دروازه های دنیا برای افغانستان باز بشه و این تعاملات در عرصه های سیاسی، در عرصه های فرهنگی اجتماعی مستلزم یک سلسله برخورد هاست و مستلزم پذیرش یک سلسله قواعد و قوانینی بین المللی و جهانی است در سازمان ملل، شورای امنیت و خیلی از مجامع جهانی و قوانینی که وجود داره. در غیر این قنصرت و طبعا افغانستان در یک انزوا همون گونه که فعلا هم در انزوا به سر میبره، در انزوای مطلق به سر خواهد بود و این ادامه حیاتش با مشکل مواجه خواهد شد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو با نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
دکتر حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، اخیراً در نشستی بر ضرورت اتصال زیرساخت‌های اقتصادی ایران و افغانستان تاکید کرد. درباره این موضوع همکارم ذبیح الله قریشی با دکتر حسن علی فکور، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اقتصادی، گفتگو کرده است که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری عرض سلام و روز بخیر دارم. در رابطه با سوال اول که آقای حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در زمینه زیرساخت های اقتصادی بین افغانستان و ایران تاکید نموده، باید یادآوری نمود که بله، ایشان به یک موضوع بسیار مهم و اساسی اشاره نموده. بدون شک توسعه زیرساخت ها یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می آید. در این میان زیرساخت های حمل و نقل به ویژه شبکه حمل و نقل جاده‌ای برای افغانستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. افغانستان برای توسعه تجارت، برای رشد فعالیت های اقتصادی، برای بهبود صادرات و واردات خود بین کشورهای منطقه، به خصوص بین ایران و افغانستان و از طریق ایران به کشورهای دیگر مثل کشورهای عربی، ترکیه، نیاز به افزایش و توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای خود داره که در این زمینه متاسفانه افغانستان دچار نواقص و کاسته های بسیار زیادی می باشه، چنانچه همه مردم عزیز افغانستان شاهد هستند که در مسیر ارتباطی که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود داره، با توجه به حجم زیادی از حمل و نقل کالاهای تجاری در شبانه روزی بین این دو کشور، باز هم ما میبینیم که یک جاده مخصوص برای حمل و نقل موترهای باری هنوز هم ساخته نشده. موترهای باری با حمل کالاهای بسیار سنگین هنوز هم از امو مسیری که موترهای مسافربری مسافرین را نقل انتقال میدن، از امو سرک، از امو جاده کالاهای تجاری را انتقال میدهند که یک نقص بسیار کلان است. ما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود، برای افزایش صادرات، برای افزایش واردات نیاز داریم که یک جاده بسیار استاندارد و مطمئن برای موتورهای بوری ساخته شود و در نظر گرفته شود که بتواند 24 ساعته فقط در اختیار موتورهای سنگین بار باشد. بنابراین زیرساخت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها بخصوص در شبکه حمل و نقل میان افغانستان و ایران یکی از ضرورت‌های بسیار اساسی می باشد. امیدواریم که در این زمینه همونطور که در صحبت‌ها اشاره می شود شده گام‌های مطمئن و عملی برداشته شود.
شما به اهمیت جاده ها اشاره کردین. موضوع خط ریل و اتصال از طریق افغانستان و کشورهای آسیای میانه و از کشورهای آسیای میانه با آبهای گرم مهم خوانده شده و مقامات جمهوری اسلامی ایران به خط ریلی خافرات تأکید داشته. اهمیت این موضوع را شما تا چه حدود میبینین؟
موضوع دیگه که از طرف جمهوری اسلامی ایران روی آن تأکید شده و مهم دانسته شده ارتباط خط ریلی و اتصال خط ریلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است. بدون شک خط ریلی یا راه‌حلی که بین کشورها فعالیت میکند یکی از مسیرهای بسیار مقرون به صرفه نسبت به مسیرهای دیگر بعد از البته بعد از مسیر دریایی به حساب می آید. افغانستان از آنجا که به مسیر دریا مستقیم ارتباط نداره و راه نداره یکی از راه‌هایی که می تواند برای افغانستان بسیار مقرون به صرفه باشه مسیر ریلی و خط آهنیه که باید توسعه پیدا کنه میان کشورهای همسایه، بخصوص خط آهن هرات و خواف که به عنوان نخستین مسیر ریلی افغانستان را با ایران متصل میکند در 4 بخش ساخته شده که 2 بخش آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و 2 بخش دیگر آن در خاک افغانستان قرار دارد و این خط باید تکمیل شود به بهره برداری نهایی برسد و طبق پلانی که وجود داره نه تنها بین 2 کشور افغانستان و ایران بلکه بتواند از مسیر افغانستان عبور کند به خط آهن آسیای میانه وصل شود تا براحتی هم خود افغانستان برای حمل و نقل کالاهای تجاری خود از راهن استفاده کنه هم کشورهای همسایه را به همدیگر وصل نماید. برای افغانستان یک امر بسیار حیاتی به حساب میاد برای نقل انتقال اموال تجاری و برای نقل انتقال مسافرین از طریق ایران به افغانستان و از طریق افغانستان به سمت ایران. بنابراین یکی از شبکه های مهم حمل و نقل که در توسعه تجارت و توسعه فعالیت های اقتصادی در حمل و نقل کالاهای تجاری نقش بسیار کلیدی را بازی میکنه.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 6:07:30 هم در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، میآید امروز که فردا دیگر نباشد. خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من بریم، گاهی به کار بسته من، ای کاش ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. چشم خسته من گریه گاه به کار بسته من، ای کاش توانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. دریا گذشت و بعد لحظه های شیرینی چه زیبا گذشت و بعد خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و بعد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دیگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دیگر نباشد.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره‌ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه‌های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است، دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب در قسمت نویسندگی، تهیه و اجرا به اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدابردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. افغانستان کشوری است با زیبایی های خیره کننده، هم به لحاظ طبیعت و مناظر و هم کثرت قومی و تنوع زبانی. ولایات زیادی هستند که به لحاظ ترکیب جمعیتی نمایندگی از قومی خاص را می کنند. در این حال ولایاتی در سرحدات زونهای چهارگانه افغانستان هست که ترکیب جمعیتی متوازنی از اقوام مختلف را دارد، به طوری که نمی توان قوم خاصی را و زبان خاصی را به آن نسبت داد. با این مقدمه در این برنامه سفر و چکر داریم با ولایتی که این ویژگی ها را در خود دارد. بله، درست حد زدید، غزنی.
معرفی ولایت غزنی. ولایت غزنی یکی از ولایات مهم و مرکزی افغانستان محسوب می شود که دارای سابقه طولانی بسیار زیادی می باشد. اگر می خواهید بیشتر در مورد ولایتی که دارای 1500 سال قدامت و همچنین پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 بدانید، مرا همراهی کنید. ولایت غزنی ولایت مشهور در زابلستان و پایتخت غزنویان بود که در جنوب غرب پایتخت بین شاهراه عمومی کابل قندهار در حدود 145 کیلومتری کابل قرار دارد. این ولایت با مرکزیت شهر غزنی از شرق و شمال شرقی با ولایت پکتیا، لوگر و ورده، از شمال و شمال غربی با ولایت کابل و بامیان و از طرف غرب و جنوب با ولایت‌های اروزگان و زابل همسایه است. این ولایت در زمان ظاهرشاه به عنوان یکی از مناطق تفریحی مورد علاقه وی بوده است، زیرا شهر غزنی دارای خاک حاصلخیز و آب و هوای معتدل آثار فرهنگی و هنری می باشد.
ولایت غزنی با توجه به جغرافیا و اقلیم متنوعی که دارد، ساکنان زیادی را در ولسوالی‌های متعدد خود جای داده است. شهرستان‌های غزنی از این قرارند: آب‌بند، آجرستان، اندر، جاخوری، خواجه عمری، دیک، رشیدان، زنخان، غزنی، جغتو، قرباخ، گیرو، گیلان، مالستان، مقر، ناور، ناوه، واغز و خوکیانی. غزنی را می توان نمونه ای از خود افغانستان دانست، تا جایی که حتی در انتخاب های بزرگ این سرزمین نقش غزنی تعیین کننده است. به اهالی غزنی غزنیچی هم می گویند و در ایران عبارت غزنه را برای این دیار به کار می برند و هرچه هست غزنی محکم و استوار از گردنه های مختلف تاریخ گذشته و حالا هم گفتنی های فراوانی دارد.
در ولایت غزنی حدود 300 مکان تاریخی و باستانی وجود دارد که می توان مهمترین آنها عبارتند از قلعه بالاحصار، برجک قدیمی سلطان محمود غزنوی، روضه سلطان محمود غزنوی و منارهای سلطان محمود و مقبره سید حسن آقا نام برد. مهمترین منطقه تاریخی غزنی شهر کهنه غزنی و یا بالاحصار است که قبلا مقر سلطنت سلطان محمود غزنوی در آن قرار داشت. این قلعه حدود 40 برج دارد. گفته می شود که صدها سال قبل از یک سرپوش بازار طلا نیز در اینجا وجود داشت که به اثر جنگ ها تخریب گردید و آثار تاریخی و طلایی این بازار زیر خاک شد. در این ولایت مزار صنایع شمس بابا، حسن غزنوی، شامیر پالیزوان، سلطان محمود، خواجه بلغار، خواجه علی، سلطان شهاب الدین غوری، زیارت ملا نوح بابا، دو منار دوران سلطان محمود غزنوی و غیره نیز وجود دارد.
کم لطفی خواهد بود اگر از غزنی بگوییم و از صنایع غزنوی یاد نکنیم. اگر سلطان محمود تسلط نظامی و سیاسی بر قلمرو وسیع داشت، صنایع حاکم مقتدر در عرصه ادب و عرفان بود. آرامگاه شاعر و عارف نامدار زبان فارسی حکیم صنایع غزنوی در شهر غزنی افغانستان است. حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، حکیم، عارف و بزرگترین شاعر شعر اجتماعی در تاریخ ادبیات کلاسیک زبان فارسی است که در قرن پنجم و ششم هجری در خراسان بزرگ قدیم و در غزنی افغانستان امروز میزیست. پدرش از تبار بزرگان و آزادگان بود، اما از ثروت دنیا بهره‌ای نداشت. این شاعر و حکیم بلند مرتبه جهان اسلام در سال 467 هجری قمری در شهر غزنی متولد شد. صنایع در آغاز جوانی بود که در ادبیات عرب، فقه، تفسیر، طب، حکمت و کلام سرآمد شد و از دیوان او به خوبی میتوان پی برد که وی با معارف روزگار خود به خوبی آشنایی داشته است. زیارت مکه او را کاملا دگرگون کرده بود و آثار تحول درونی و انقلاب فکری در صنایع آغاز شد و به پرهیزگاری و زهد روی آورد که حاصل این تحول کتابهای ارزشمند زیادی است که از صنایع باقی مانده است. آرامگاه این شاعر و عارف بزرگ زبان فارسی در منطقه مغولان در قسمت شمال بازار و مشرف بر رودخانه غزنی واقع شده است. مزار صنایع در میانه واقع شده است و دارای گنبدی با پوشش فلزی و دو بازو در دو طرف مقبره به صورت گوشواره است که از ساختمان سمت راست به عنوان مسجد استفاده می شود. کف محوطه آرامگاه مفروش با سنگهای مرمر است که چند قبر دیگر با سنگهای دارای نقوش مختلف در آن قرار دارد. دیدار از شهر تاریخی غزنی و عبور و مرور در این خطه عرفان و ادب و پایتخت زیبای غزنویان نه تنها سودای عشق و بوی قدامت و کهنگی را برای هر بینندهی به ارمغان می آورد، بلکه دیدار از آرامگاه یکی از پر آوازترین شاعران ادب فارسی را نیز نصیبش می سازد. آهنگی بشنوید از محمد اصفهانی، هنرمند خوش‌صدای ایرانی که اثرش را با شعری از صنایع غزنوی تقدیم کرده.